نمای دور، نمای نزدیک.
در حرفه ما روزنامه نگارها همیشه یه جاهایی یه گوشه‌هایی از کار هست که وقتی بهش فکر میکنی خیلی از اون خستگی‌های ذهنی و مرارت‌ها و درشت‌خویی‌های حرفه‌ای نرمتر و قابل تحمل‌تر میشن. شاید به همین دلیل بود که 8 سال پیش وقتی تهیه و اجرای برنامه جنگ فرهنگی در رادیو فردا رو که بر وقایع هنر و فرهنگ ایران از موسیقی و تجسمی تا کتاب و نشر و سینما و تئاتر تمرکز داشت و بسیاری از آدم‌های مهم این حوزه‌ها میهمانش بودند رو بعد از 4 سال تولید مداوم به پایان بردیم، با نمای دور نمای نزدیک برگشتیم. برنامه‌ای که هر دوشنبه تا امروز با هدف بررسی اختصاصی یک کتاب تازه و البته با دعوت از نویسنده شاعر یا مترجم و مؤلف اثر 8 سال با شما بوده. حالا اما رسیدیم به آخرین ایستگاه کتابی این برنامه. من مهرداد قاسمفر هستم. خوش اومدین به این ویژه برنامه پایانی نمای دور نمای نزدیک. در همه این 8 سال و در بیشتر از 400 برنامه پیوسته و بیتوقف با حضور افزون بر 360 مؤلف از داستان نویس تا شاعر و مترجم و پژوهشگر صاحب نام ایرانی ساکن درون ایران و گاهی هم بیرون، میزبان شما شنوندگان همراه این برنامه بودیم. برنامه‌ای که چراغ نخستین شمارش رو در 1390 روشن کرد. با گفتگو با محمود دولت‌آبادی، نویسنده کلیدر و کلونل، درباره زندگی و آثار سیمین دانشور، نویسنده مهم دیگه معاصره.
شعر آقا خانم منتشر شده بود که اونم در جای خودش از اهمیت خاص خودش برخورده بود، اما سوشون اون چی که تأثیری که من بیاد دارم از اون عنصر تیپیکال روحیه ملی ما ایرانی ها و این سرنوشت مکرر محتوم در اون اثر جای خودش رو پیدا کرده بود و به همین جهت هم اون نام سیاوشون به خودش گرفته بود عملا و بسیار مؤثر بود، برای که دوره‌ای بود که جامعه ما از مراحل سیاسی خاصی گذر کرده بود و میخواست که فرصت کنه یک بار دیگر خودش رو ببینه و خودش رو باز بشناسه و سوشون در جهت این شناخت از خود ما هم بسیار مؤثر بود و از جهت بیان ادبی و یک اثر ادبی هم بسیار قابل تحمل.
راستش وقتی میخواستم این آخرین شماره رو تهیه کنم، اینکه چطور صفحه آخر مناسبی باشیم برای این 400 و اندی برنامه، از بین ایده های مختلف نهایتاً به این فکر کردم که اگه این برنامه اعتبار و اهمیتی برای مخاطبانش پیدا کرده باشه، به دلیل مهمانانش بوده. مهمانانی که حالا متاسفانه گروهی از شاید بهترین هاشون دیگه بین ما نیستند. آدم هایی که بدون حضورشون دنیای ما مکانی دشوارتر و سختتر برای زیستنه. اگرچه همگی اونها با آثارشون همیشه از بهترین ستایشگران زندگی بودند و عاشقانگی و لبخند، اون هم به رغم دشوارخویی هایی که جهان ما رو آکنده. بنابراین به ترتیب تاریخی که از میان ما رفتند، دقایق کوتاهی از صداشون رو باز هم با هم خواهیم شنید و گوشه ای از حرفاشون رو در این برنامه دوباره مرور میکنیم با قصد ادای دین به هدف احترامی دوباره. هفته بهمن 1392 ادبیات ایران یه نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار و پژوهشگر رو به طرزی نابهنگام از دست داد. منصور کوشان، نویسنده 25 رمان، مجموعه داستان و نمایشنامه، 8 دفتر شعر و 13 اثر پژوهشی، سردبیر مجله‌های تکاپو، بوتیقای نو و آدینه در دهه‌های 60 و 70 و همینطور عضویت در جمع مشورتی کانون نویسندگان ایران. چند بار در ایران بازداشت شد و سرانجام از سال 1998 ساکن نروژ. در سالهای دوری از کشور هم کارهای متعددی منتشر کرد و نمایش‌های مختلفی رو به صحنه برد. دیماه 91 یکی از گفتگوهایی بود که درباره نشریات ادبی در پیش و پس از انقلاب و دلایل ضعف مفرط این نشریات در یکی 2 دهه اخیر با هم صحبت کردیم. دقایق کوتاهی از این گفتگو رو بشنوید.
ما در دوران محمد رضا شاه پهلوی هم سانسور داشتیم. حتی در سال 49 که شاه دستور میده تمام نشریات رو بخرید، در واقع به جایی که بگه ببندید، تمام نشریات اون زمان رو میخره که شاخص‌ترین و مشهورترینش مثلا نشریه هفتگی فردوسی است یا تهران مصور یا سپید و سیاه است و چیزی حدود 200 تا نشریه کوچک و ریز و درشت رو شاه میخره و تعطیل میکنه. اما از طرف دیگه امکان میده به یک سری از روشنفکرهایی که از نظر دولت یا از نظر ساواک و موقع و سازمان امنیت اون دوره نگاه چپ یا مارکسیستی ندارن و میتوانند به هر حال در رشد و تعالی فرهنگ و جامعه نقش خودشون رو بازی کنند. فصلنامه های زیادی رو ناشرها در میارن که مثلا جرگ اصفهان هست، آرش هست، کتاب زمان هست، بررسی کتاب هست، کتاب هفته هست که اینها نقش مهمی دارن. شرایط بعد از انقلاب خب واقعا در تاریخ 100 ساله ایران بسیار استثناست. بعد انقلاب تا سال 64-65 تلاش کردن که تمام نویسندگان به اصطلاح ناخودی یا دگرندیش رو نابود کنن و عرصه رو در دست بگیرن به همه در تمام زمینه ها. بنده و کسانی که با بنده همکاری میکردن در تکاپو مثل آقای براهنی، مثل آقای مجابی، مثل مختاری، مثل پوینده و بسیاری دیگر، اینها به دلیل همین همکاریشون با تکاپو از خیلی از امکانات محروم میشدن. به خصوص کتابشون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گیر میکرد و به اونا مجوز نمیدادن. بعد شما باید بعد از هر شماره برفتی بازجویی پس میدادی و این بازجویی ها رفتن همانا و هیچ کس نمیدانست واقعا بازگشتی داره یا نه.
یک ماه بعد از درگذشت کوشان در نروژ، در 15 اسفند 1392 شاعر دیگری در تهران از میان ما رفت، علی شاه مولوی، شاعری که در یک پس زمینه کارگری از منطقه نفتی آقاجاری در خوزستان بالیده بود و شاید به همین دلیل در زمانه رواج ساده نویسی و یا از معنا تهی کردن شعر، او با حساسیت‌های بسیاری در مسائل سیاست و جامعه شعر می‌نوشت. سالها چندین مجموعه گمنام با اسامی مستعار منتشر کرده بود و بالاخره تنها و بهترین دفترش، یعنی کاملا خصوصی برای آگاهی عموم، رو وقتی که مجوز نگرفت به نام خودش و بدون مجوز ارشاد ابتدا در تهران چاپ و منتشر کرد که بسیار مورد استقبال واقع شد و بعداً در خارج از ایران. ابتدا دقیقه ای از گفتگوی ما و بعد شعرش رو با صدای خودش بشنوید.
شعر قطعا مثل قبل ازش استقبال نمیشه، اما ما چگونه باید به این امر شخصی تن بدیم؟ آیا ما بیایم شعرمون رو به عنوان یه امر شخصی یا ابژه بیاریم محدودش بکنیم در بازی‌های زبانی؟ ببینید الان ما بحران در اقتصاد داریم، بحران در سیاست داریم، این بحران دامن شعر هم گرفته، اما راه برون رفتش کجاست؟ اگر ما به همه پدیده‌های پیرامونمون مثل سیاست، مثل جامعه، مثل مشکلات مردمون، درد و رنج جامعهمون در شعرمون توجه بکنیم، قطعا مخاطب خودشو پیدا میکنه. من فکر میکنم شعر تهی شده از زندگی.
یک پر پانتومین در حضور ماه مهربان، نه گربه ها که لابلای زباله ها موش ها را زابرا میکنند، نه آدم ها که علاقه آدم ها به آزادی را زوزه می کشند. همه حواسم متوجه مهربانی ماه است. در تاریکی پنهان ارواح آزرده از آدم ها فرار می کنند. در سیاهی کمی می کنند تا به آب نقره‌ای دقیق تفاوت ارواح به اشیا را تعیین کند. در چهاردهمین شب که ماه با همه چراغ‌هایش صحنه را روشن کرده است، یکی پانتومیم آدم پلیدی را بازی می‌کند در فریاد دیگران. چاقو می‌زند، طلاق می‌کشد، تفنگ شلیک می‌کند. اینطور است که در چهاردهمین شب از حلول ماه مهربان در آب و آینه و آسمان، پرده از رشترین رخسار زمین و قفل از گویاترین زبان من می افتد. ببخشید، نمی توانم به شما اعتماد کنم مگر مرده یا خوابیده باشید.
در میانه تابستان 93 یکی از نامدارترین شاعران غزل